پخش کردن، میز یاد بود برای شهدا و تجمع‌های کادر درمان برای حمایت از مردم غزه و لبنان انجام شده و یکی از مهمترین کارهایی که توسط بسیج دانشجویی انجام شده مسئله تحریم کالاهای اسرائیلی بوده که به تفکیک کالاها رو بررسی کردیم، منبعیابی کردیم و متوجه شدیم کالاهایی هستن که گواهی استانداردشون رو از شرکت‌های اسرائیلی میگیرن و توی ایران کالا تولید میکنن.
و شما در واقع اینجا دارین فرهنگ سازی میکنید برای تحریم این کالاها.
درست. در واقع بهتر است که ما هم دوست داریم اون کالاهای جهانی بالاخره توی کشور ما هم باشن و کالاهای خیلی زیادی هم هستن به برندهای مختلف، ولی خب وقتی که میشه از حالا کالاهای داخلی چه بهتر اگر استفاده بکنیم، یا اینکه حتی اگه کالای خارجی هم هست حداقلش اینه که کالایی که به اسرائیل سود میرسونن نباشه.
درود بر شما. ممنون که به عنوان یک دانشجو دغدغه‌مند هستید.
متشکرم.
ممنونم از شما. تنتون
سر خسته نباشید.
التماس دعا خدا ها.
خدا نگهدار.
سلام خدای من، چقدر دوستت دارم، چقدر دوستت دارم.
خداوندا اینک یاریم کن که میخواهم از تو پوزش بخواهم، حتی برای طلب بخشش تو به خودت نیازمندم. باید بهترین کلام را بر زبان آورم، تو باید بر زبان من کلمات شایسته را جاری کنی. هرگز توان نداشتم آنسان که باید تو را عبادت کنم و بستایم. هرگز راه و رسم ستایش تو را به بهترین شکل نیاموختم. هرگز قدر شناسیم را آنگونه که سزاوار است به درگاهت ابراز نکردم. اینک فقط یک سخن، فقط یک جمله دارم برای این لحظه خیش. در برابر تمام خوبی ها و بزرگی های تو مرا ببخش، مرا ببخش ای خدای مهربان.
سلام سلام خدای خدای من.
رسانه های آزاد ایرامون جنایات رژیم صهیونیستی علیه خبرنگاران و اصحاب رسانه. یادبود 211 شهید خبرنگار در جنگ غزه و 1600 حمله علیه خبرنگاران و تخریب 75 مرکز رسانه‌ای توسط رژیم صهیونیستی در یک سال اخیر. تهران 28 آبان 1403. بین المللی رسانه های آزاد.
بسم الله الرحمن الرحیم. فراخوان 15 جشنواره مردمی فیلم عمار تمدید شد. این دوره از جشنواره در 4 بخش رقابتی، فیلم ما، اکران مردمی، جوایز مردمی برگزار می گردد. محورهای های موضوعی جشنواره عبارتند از نهضت جهانی مستضعفین، نظم جدید جهانی، آرمان روح الله، جمهور پیروز، عدالت، رویای ایرانی، حافظه ملی، جنگ اقتصادی و جنگ فرهنگی. علاقمندان می توانند آثار خود را در قالب فیلم داستانی، فیلم مستند، پویانمایی، نما آهنگ، تولیدات تلویزیونی، برنامه اینترنتی، تولیدات فضای مجازی، فیلم نامه، تولیدات هوش مصنوعی به دبیرخانه جشنواره عمار با نشانی fanus.amarfilm.ir ارسال کنند. مهلت ارسال آثار تا 30 آبان ماه 1403. 15 جشنواره مردمی فیلم عمار.
تو هر شهر دنیا که بارون بیاد خیابونی گم میشه تو بغض و درد، تو بارون مگه میشه عاشق نشد، تو بارون مگه میشه گریه نکرد، مگه میشه بارون بباره ولی دل هیچکی واسه کسی تنگ نشه، چه زخم عمیقی توی کوچه هاست که بارون یه شهر رو به خون میکشه. تو هر جای دنیا یه عاشق داره با گریه تو بارون قدم میزنه، خیابونا این قصه رو میدونن، رسیدن سر آغاز دل کندنه. هنوز تنهایی سهم هر عاشقه، چه قانون تلخی داره زندگی، با یه باقی که عاشق پنچه هاست چجوری میخوای از زمستون بگی. دردایی تو دنیا هست که آدم رو از ریشه می سوزونه، پرشی تموم میشه و میگذره ولی خاطرش تا ابد میمونه. گاهی وقتای جوری بارون میاد که روح از تن دنیا بیرون میره، یکی چتر شادی شبا میکنه، یکی پشت یه پنجره میمیره. تو هر جای دنیا یه عاشق داره با گریه تو بارون قدم میزنه، خیابونا این قصه رو میدونن، رسیدن سر آغاز دل کندنه. هنوز تنهایی سهم هر عاشقه، چه قانون تلخی داره زندگی، با یه باقی که عاشق کنچه هاست چجوری میخوای از زمستون بگی.
در سبزی کلامت گل خدا می شکفد و در زلال پیامت خورشید مهر جاری است. پیام تو تمام تاریخ را جان خواهد بخشید. اکنون آنچه داریم از ترنم واژگانی است که در روح پیام تو جاری است. پیام تو مسیر همیشه روشنی است که جهان را تابندگی بخشیده.
پیام ولایت. زن ایرانی و در ایران اسلامی باید کوششش این باشد که هویت والای زن اسلامی را اونچنان زنده کند که چشم دنیا را به خود جلب کند. هویت اسلامی این است که زن در عین اینکه هویت زنانه خود را حفظ می‌کند که طبیعت و فطرت است و برای هر جنسی خصوصیات اون جنس ارزش است، یعنی اون احساسات رقیق را، اون عواطف جوشان را، اون مهر و محبت را، اون رقت را، اون صفا و درخشندگی زنانه را برای خود حفظ می‌کند، در عین حال هم در میدان ارزش‌های معنوی پیشروی کند، هم در عرصه مسائل اجتماعی و سیاسی و ایستادگی و صبر و مقاومت و حضور سیاسی و خواست سیاسی و درک و هوش سیاسی، شناخت توطئه‌های دشمن، شناخت دشمن، شناخت روش‌های دشمن، در این زمینه‌ها هم باید روز به روز پیشرفت کند و هم در زمینه ایجاد عدل و انصاف و محیط آرامش و سکونت در داخل خانواده، در این هم باید پیشرفت کند. زن در این صراط باید حرکت کند. عظمت و جلالت و علو مقام و مقدار برای زنان در این راهه، راهی که در آن تقوا هست، عفاف هست، دانش هست، نطق هست، ایستادگی در میدانهای گوناگون محتاج ایستادگی هست، تربیت فرزند هست، زندگی خانوادگی هست، همه زینتها و فضیلتهای معنوی در آن هست. باید در این جهت زنان حرکت کنند. بدانی در سرتاسر دنیا امروز ما زنانی که مثل این مادران شهدای ما، مادر دو شهید، مادر سه شهید، مادر چهار شهید، که در جامعه ما مادرانی با این خصوصیات که از پدرها بهتر و قویتر و آگاهانه تر ایستادن در این میدان بسیار داریم، شبیه اینا در هیچ جای دنیا امروز نیست. این همون تربیت اسلامی است.
گاهی مادر یک شهید حقیقتاً یک نخبه فکری و روحی است، یک انسان برجسته است، انسان تحت تأثیر قرار میگیره، نخبه اونیست که بتوانه برجستگی خودش رو بدون ادعا با شخصیت خود، با هویت خود، با ذات خود به دیگران تفهیم کنه. اینو انسان میبینه.
زن اسلامی زنی است که راه را درست می رود، هدف را درست تشخیص می دهد و در این راه حاضر به فداکاری است و چنین زنی عظمت می آفریند، همچنانی که زنان ایران عظمت آفریدند.
یا یاقوت گوهر بسیار سخت و مقاومیه که در مقابل آتش و حرارت استقامت بالایی داره.
یاقوت نادرتر از الماس است. تشکیل سنگان مستلزم نیرویی برابر با جابجایی یک کوهستان است.
یاقوت. من محمد بهاریان هستم و شما شنونده شماره 14 پادکست یاقوت به تهیه کنندگی فاطمه بی‌تقصیر تولید فضای مجازی رادیو سلامت هستید. ما همه با خاطره ها مانوسیم. خاطره ها بخش عظیمی از زندگی ما هستند. خاطره ها بهمون انرژی میدن. ما با شنیدن خاطرات مردمان مختلف به زندگی وابسته تر میشیم و خاطرات بعضی از آدما پر از تنفس قدرت و ایمان و اراده است. در این سفر پر از خاطره قرار از خاطرات منتشر شده از زبان یک امدادگر بگیم. بله، خاطرات مریم کاتبی، رزمنده امدادگر 8 سال دفاع مقدس. بشنوید. سکانس اول، ورود رزمندگان به جنوب کشور و استقرار آنها در پادگان دو کوه. ورود رزمندگان به دو کوه از اونجای شروع شد که در روز 19 بهمن 1360 رزمندگان و فرماندهانی که در غرب کشور بودند به عملیات‌های موفقیت آمیز بزرگی دست یافته بودند و بچه‌هایی که از شهرهای مختلف اومده بودند در مناطق جنگی جنوب کشور دور هم جمع شدند تا دوباره حماسه‌ساز تاریخ باشند. عملیات‌های جنوب زمین تا آسمون با عملیات‌های غرب تفاوت داشت. گرمای جنوب قابل قیاس با سرمای کوهستان‌های غرب نبود و حتی نوع سلاح‌هایی که در غرب به کار برده می‌شد در جنوب کشور کارایی لازم را نداشتند. مریم کاتبی برای ما از خاطراتی روایت میکنه که در پادگان دو کوه ثبت شد. ورود رزمندگان به پادگان دو کوه خیلی متفاوت بود. رزمندگان با احرام وارد میشدند. روزی که وارد دو کوه شدیم در جریان بودیم که چه کار میکنند. مدتی قبل رزمندگان وارد جنوب شده بودند که عملیات جنوب را انجام بدن. محل استقرار در پادگان دو کوهه با ساختار اولیه و نبود امکانات مانعی برای استقرار رزمندگان دفاع مقدس نبود. پادگان با اسکلت سیمانی جایگاهی برای برنامه ریزی و آغاز عملیات‌های لشکر 27 محمد رسول الله شده بود و به همت رزمندگان تصمیم گرفتند که ساختمان اون رو درست کنند. خیلی ها بر این گمانند که در زمان جنگ رزمندگان ما شرایط روحی و روانی خوبی نداشتند و هیچ جشن و سروری در بین اونان نبوده، ولی این گونه نبود. شهید رضا دستواره، معاون جاویدالاثر حاج احمد متوسلیان، یکی از شوخ‌ترین و خوش‌برخوردترین افرادی بود که من توی اون زمان میشناختم. هیچ وقت اندوه در چهره اون نمیتونستیم پیدا کنیم. همیشه با توان فوق‌العاده خودش روحیه رزمنده‌ها رو دگرگون می‌ساخت و شادابی رو در چهره‌شون پدیدار می‌کرد.
راضی کردن این افراد که با شما داخل این گردان نباد برید، سر کله زدن با این بچه محله‌ها، سر کله زدن با این همکلاسی‌ها، هم درسی‌ها، کار بسیار سختی بود و این کسی جز رضا حریف این کارو نمی‌شد و احمد هم خوب تشخیص داده بود. این وقتی به داخل بیمارستان جورجانی میگیره، اونجا میخوابه برای درمان، تو سر کلاشن ترکش خود خواهد سرش عمل بکنن. وقتی خود سر عمل بکنن ریش و سر رو میتراشن دیگه. بعد این وقتی که تو اونجا مزاح شوخی، وقتی که میخواد این سر کله ای رو بتراشن، برمیگرد میگه ابو منم بزن. این خوش بر من تعریف کرد، گفت که عسکری بعضی قضیه زنگ زدن مثلا به بابام که گفتم که بگید سید رضا مجبور بیاد ملاقاتم. گفت خودم با ویلچر اومدم در بیمارستان ایستادم چون پا شکسته بود دپرسرابه. گفتم داره وارد میشه و همون ذکر میگه اومد جلو من رد شد. گفتم که اصلاً رو کلوف کردم. گفتم آقا سید. گفت اینه که گفته بفهمید پسرم که یه زحمتی بگش من روم نمیش بقیه مردم میگم شما من نمیتونم دستان درد میکنه من هول بده بریم داخل بر گفت چشم گفت که نشناخت بابا منو طبیعی بود که نمیشناختش دیگه با اون وضعیه گفت همینجوری داشت هول میداد منو میورد و ذکر گفتم که شما کجا میدی گفت آره پسرم مجروح شده اینجا دارم ملاقاتش گفتم که اسمش چیه گفته که صدرضا دستواره گفتم این صدرضا پسر توئه گفته که آره اون هم تختی منه بود ای هم تخت چطور از خودت بد نیست خوب و زرش خوب ولی شما الحمدلله رو با روی فقط دستش گفت دستش چی دستش قطع شده گفت با ما یه تکونی خورد و متو گفت خب الحمدلله راضیم به رضای خدا خب فقط همون دست چی گفت تعالی سه ناراحت نمیشید بود خاطر است عباس اختا کرده یکی دستش قد دو دستش گفت این دو تا دستش قطع شده گفت خب الحمدلله هر چه خدا بخواد گفت یه گریه کرد بنده خدا بعد ما رو هول داد اومدیم یه آسانسور بود داخل آسانسور سرا کرد ماد اوورد بالا و تو این مسیر صحبت میکنه گفت طور دیگه ایش نیست بعد ما دیدی هنوز بابای جا داره میخواستم تا چقدر بابا ظرفیت کار ما رو داره گفتم حتی آقا سید من پایین بهتون نگفتم افتاد که چون نزدیک بخشیم بهتون بگم حالا پاشم یه مقدار گفت چی پاش چی شکست گفتم نه راستش خیلی بد جوری ترکش کرد اون یکی پاشم قطع شده گفته و جونم بالا آوردی بالاخره دو تا دست گفتم دو دست یه پاش حتی اون یه پاش هم قطع شده دیگه گفتم چهار دست پا رو قطع کردیم خلاصه دیدیم بابا خیلی ظرفیت داره حتی شاید گیری کردن بعد همینجوری ما رو هول داد داخل اتاق بردیم بغل تخت گفتم پس کو سید گفتم خب حتما بردنش برای عمل و خلاصه ما رو کمک کرد گذاشت بالا تو این مدت اصلا ما رو نشناخت حتی خب سیدم خیلی شلوغ بود دیگه یه جوری هم اول میگرد که خیلی فیلم بود بعد گفت که گذاشت ما رو تحت خیلی هم دیگه بیتاب شد بعد وقتی ما گذاشت گفتم بابا من رو نشناختی خب یه اون رفت اگه خب تو بچه کله چی عباد کن ریشت کن بعد خلاصه گفت خیلی تازه اون وقت فهمیدم که چقدر بابای من صبر داره چقدر تحمل داره و انصافا پدر سید یه عجوبه بود سه تا بچه‌ش و سه تا پسرش رو رفت اصلا تکون نخوردیم من
چند روز مونده بود به عملیات‌های بیت المقدس و فتح المبین. بچه‌ها نیاز روحی شدیدی داشتن تا بتونن بر استرس‌های ایجاد شده غلبه کنن. خبر رسید که رضا دستواره قوطی‌های حلبی رو به دست گرفته بود و به تک تک بچه‌ها روحیه می‌داد. از خوشرویی و خنده بازاری رضا دستواره این کار بعید نبود. جای تعجبی هم نبود. او توانمندی زیادی برای فراهم کردن این فضای شاداب و افزایش روحی رزمنده ها داشت. مریم کاتبی یکی از راویان خاطرات دفاع مقدس. پای سخنانش در مورد جنگ که میشینی دفاع مقدس برات رنگ و بوی دیگه‌ای داره. بشنوید. سکانس دوم کانال کومه 20 فروردین 62 در عملیاتی که در کانال کومیل و همچنین در فکه شروع شد خبر آمد که حاج احمد متوسلیان فرمانده لشکر اسیر شده لشکر به هم خورده بود رضا چراغی یکی از بازوان توانمند حاج احمد متوسلیان بود پس از اسارت حاج احمد فرماندهی لشکر 27 محمد رسول الله به حاج محمد ابراهیم همت سپرده شد و رضا چراغی فرماندهی گردان حمزه را بر عهده گرفت در عملیات بیت المقدس هم فرماندهی محور لشکر 27 رو بر دوش می‌کشید. بیایید با هم کمی در بیمارستان‌های زمان جنگ و رخشورخانه‌ها در خاطرات مریم کاتبی قدم بزنیم. هجده اتاق عمل در فکه درون کانتینر درست کرده بودیم. رخشورخانه‌ها سازندگی و خلوص زیادی به رزمندگان می‌داد. اونجا پارچه های خونی رو تمیز می کردیم. بوی خون، تصور دست و پاهای قطع شده، زخم های در خاک غلطیده، این صحنه ها حال و هوای عجیبی رو در ما به وجود می آورد. حال و هوایی که از ترس نبود، بلکه اشتیاقی بود برای کمک به رزمندگان که لحظه به لحظه در وجود ما بیشتر و بیشتر می شد. این صحنه ها حال عجیبی رو در هر انسانی ایجاد می کرد. رزمندگانی بودند که حتی پس از 24 ساعت فعالیت به جای استراحت می اومدن و در رخشورخانه ها فعالیت می کردن. از زخمی شدن رضا چراغی بشن. قبل از عملیات محمد رضا دستواره قائم مقام جانشین لشکر گفت رضا چراغی رفته تهران همسرشو به مناطق جنوب کشور و پیش خودش بیاره. اتاقهای کوچکی رو در جنوب تدارک دیده بودن که ویژه خانواده فرماندهان بود. اونم به دلیل اینکه فرماندهان بعد از عملیات نمیتونستن منطقه رو ترک کنن و باید در منطقه میموندن. همسران اونا نیز در قسمت‌های مختلف در بهداری منطقه، در رخ شستن، دوختن لباس رزمندگان و آشپزی کردن مشغول بودن. من در بهداری منطقه بودم که یکی از برادران رزمنده اومد و گفت خانم کاتبی تشریف بیارید، یکی از فرماندهان اومده و با شما کار داره. دویدم رفتم بیرون، دیدم رضا چراغی با دو نفر از برادران اومده و لباسش هم پر از خونه. همین جور که راه میرفت لخته‌های خون از لباسش سرازیر شده بود. پرسیدم که رضا دستواره گفته که رفتی تهران خانواده رو بیاری، خانم تو چرا نیاوردی؟ گفت اتفاقی افتاده که بدون اطلاع میرم. اسم همسرش مریم بود. اومدم عملیات مهم میداریم. عراق پاتک زده، من فوری باید حرکت میکردم و میومدم منطقه و میرفتم خط مقدم. اونجا ترکش خوردم و الانم اومدم اینجا پیش شما. شما پادکست 13 یاقوت رو میشنوید و ما دفتر خاطرات مریم کاتبی امدادگر دفاع مقدس رو گشودیم و الان هم به سکانس پایانی رسیدیم. سکانس پایانی و فداکاری فرمانده و ممانعت از جراحی. چراغی عرق میکرد و از درد هی آستین بلیزش رو میکشید و به دهانش میگرفت. نمیتونست بشینه. ایستاده به برانکار تکیه داد و به صورت کشیده خودشو به سمت اتاق جا به جا کرد. عکس از پاش گرفتم و متوجه شدم که ترکش روی عصب سیاتیک پاش اصابت کرده. عکس پای حاج رضا رو به یکی از دکترهای خیلی خوبی که از تهران اومده بود نشون دادم. دکتر وقتی عکس رو دید گفت این آدم با این ترکش توی بدنش هنوز سر پا ایستاده؟ این ترکش آروم آروم به سمت عصب پاش میرسه و اون وقته که ناچار میشیم پاشو قطع کنیم. قبل از این اتفاق باید فوراً جراحی بشه. دویدم که این اتفاقو به رضا چراغی اطلاع بدم و بگم که باید عملش کنیم. گفت عمل چیه؟ مگه من میمونم؟ بچه‌های مردم روی رمل‌های خط مقدم موندن. اون وقت من باید برم عمل بشم؟ من هرگز این کارو انجام نخواهم داد. و اون فقط با یک پانسمان به خط مقدم جبهه توی فکه برگشت. شهادت قائم مقام لشکر 27 محمد رسول الله رضا چراغی. چند روزی از عملیات گذشته بود. روز 27 فروردین 1362 بود. برادر مشتبه رو دیدم که تمام لباسهاش پر از خون شده بود. پرسیدم از رضا چراغی چه خبر؟ گفتم چرا گریه میکنی؟ رضا چی شده؟ گفت رضا رو ساعت 4:30 دیدم، دیگه ازش خبر ندارم. تا اینکه یه شب بعد از عملیات که بخش‌ها خالی شده بود، یکی از پرستاران بخش رادیولوژی رو دیدم، برادر کاظم. ازش پرسیدم از رضا چه خبر؟ گفت مگه نفهمیدی؟ برادر رضا شهید شده. در تعجب بودم. گفت پریروز مگه مشتبه جنازه رضا رو نیاورد درمانگاه؟ گفتم برادر مشتبه گفت من رضا رو ساعت 4:30 دیدم ولی دیگه چیزی نگفت. و اون زمانی بود که فرمانده لشکر رضا چراغی به شهادت رسیده بود. برامون بگید شهید رضا چراغی فرمانده کدام لشکر بود و در کجا به شهادت رسید؟ پاسخ خودتونو به نشانی @ سلامت 102 FM در پیام رسان بله برای ما بفرستید. منتظریم.
ای دشت رویای شقایق، روشن است و روشن است و زیباست مثل شعر گفتن، گفتن از تو، گفتن از تو.